الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بعضی از رفقا اینطور به ذهنشون آمده بود که چه بسا همون مراد استعمالی و اراده استعمالی اون چیزی باشد که در ظهور ما به دنبال اون هستیم. به هر حال از برخی از کلمات هم حق این است که همین استفاده میشه، یعنی مراد استعمالی اون چیزی باشد که ما دنبالش هستیم. بیان شیخون استاد آیت الله سبحانی را که خوانده بودیم ایشون هم همینطور. ولیکن ما کماکان عرضمون همون است و بالاخره بله از ما خواهدتون که گفتش که ان للمرغ رجلا واحدا، از ما خواهدتون که مرغ ما رجل واحدی دارد. به نظر میاد که همون مراد جدی مد نظر باشد، اراده جدیه نه صرفا اراده استعمالیه. من یک مرتبه دیگه این عبارت رو حالا با یه تکمیلی تکرار بکنم شما ببینید که چی میگه. ما اینطور میگیم، میگیم الظهور اللفظی فی حجیت الظهور عبارت عن ظهور حال المتکلم. حالا یه عبارتی اضافه کردیم بهش کاملتر به این بیان. الظهور اللفظی فی حجیت الظهور عبارت عن ظهور حال المتکلم فی ان کل ما یقوله یریده جدا و حقیقتا. ظهور حال المتکلم فی ان کل ما یقوله یریده جدا و حقیقتا، ای ظهور حاله فی التطابق بین الدلالات التصوریت و التصدیقیت الاولا و التصدیقیت الثانیت لکلامه. بعد هم اظافه کردیم که با ظهور حال المتکلم تصدیقی ولا تصوری کما هو واضحون. خب کما این که ما نمی توانیم دست از ظهور تصوری برداریم، کما این که ما با مدلول تصوری کار داریم، خب همچنان با مدلول استعمالی هم کار داریم. یعنی این که گوینده ما یک متکلم واعی هست، متوجه هوشمند ملتفت، مثلا یک انسان هست، خب انسان عاقل ملتفت هستش، خواب نیست، هذیان نمیگه، مست نیست، متوجه داره چی میگه. خب این علل قاعده اراده کرده است که این معنا در ذهن ما که مخاطب او هستیم ایجاد بشه و بیاد، معانی این کلمات در ذهن ما حضور پیدا بکنه. به این میگن اراده استعمالیه. استعمال یعنی چی؟ شما لفظ رو وقتی به کار میگیرید، یعنی استعمال، این استخدام معناش چیه؟ معناش همینه دیگه، که شما از این لفظ استفاده میکنید، بهره میگیرید برای اینکه اون معنا در ذهن مخاطب شما بیاد. خب به این میگن اراده استعمالیه. کما اینکه ما اراده تفهیمیه هم داریم. اراده تفهیمیه کجا مطرح میشه؟ ببینید وقتی شخص داره سخن میگه، انسان ملتفتی است، متوجهی است، به هر حال داره سخن میگه، اصل این است که میخواد همین معانی رو به مخاطب خودش تفهیم بکنه. بله البته ممکنه شما این اراده کرده از تمرین رو، اراده تمرینیه داره فن خطاب تمرین میکنه، منبر تمرین میکنه، داره سخنرانی تمرین میکنه، نشسته جلوی آینه هی سخنرانی میکنه، مثلا فرض فهمید رفت یه جایی صندلی نشسته داره تمرین سخنرانی میکنه، کلماتی رو میگه اما تفهیم نمیخواد بکنه، داره تمرین میکنه، ممارست میکنه. خب کار از این قبیل. خب ما شک میکنیم که این متکلم در مقام تفهیم هست یا نه در مقام تفهیم نیست. اینجا میگیم اصل این است که او در مقام تفهیم است نه در مقامات دیگر، و لذا اراده تفهیمیه اینجا وجود دارد. دقت میکنید؟ و ها کذا اراداتی که میشه اینجا هی گفت، هی اینا خیلی سخت نیستش که انسان میتونه اینا رو بگه، بازم اضافه کنه به این موارد. لکن سخن در این است که ما در معنای ظاهر دنبال چی هستیم؟ ما اون نتیجه رو میخواییم، معنای نهایی رو میخواییم، منتها معنای نهایی این متن، این متن، نه متون دیگر، نه زمائمی که قرائنی که بعدن بیاد، نه این متن. بخاطر این متن معنای نهایی دارد یا ندارد؟ ما با قرائن منفصله کار نداریم. این متن به خودی خود یه معنای نهایی دارد یا ندارد؟ معنای نهایی همون مراد متکلم، اون چیزی که متکلم به دنبالش بوده. ببینید در بحث‌های زبانی جدید گاهی اساساً اینجا مراد متکلم حذف میشه، اصلا کاری نداره مراد متکلم چیه. گاهی حتی خود متن هم خیلی اهمیتی پیدا نمی‌کنه. اینجا میشه گرایش‌های زبانی مفسر مدار، مفسر محور، هر چی که شما برداشت کردید. تو هر لحظه ممکنه یه برداشت داشته باشی، فردا یه برداشت دیگر، پس فردا یه برداشت دیگر. به عدد انفس الخلائق هم ممکنه برداشت از متن وجود داشته باشد. اصلا اینجا حقانیت، حقیقت و اعتبار به اون معنایی که ما میفهمیم وجود نداره از نگاه برخی از این دانش‌های زبانی که در مغرب زمین هست. حالا حرفایی که زده میشه دیگه، حالا اونا در جفتش. منظور ما که دنبال این حرف نیستیم، که ما دنبال این متکلم چی میگه. ما با خدا طرفیم، ما با دین طرفیم، میخوایم ببینیم متکلم چی میگه. این برای اون مهمه. ما مراد او رو میخوایم به دست بیاریم. ما چی میخوایم به دست بیاریم؟ ما میخوایم مراد حقیقی و جدی او رو به دست بیاریم. لذا بیان ما این هست که بگیم که ظهور و حال المتکلم فی ان کل ما یقوله، هر چی که میگه، یریده جدن و حقیقتن. آقا اگر این معنا رو شما پذیرفتید، بعد قاعده احترازیت القیود معنا پیدا میکنه. که اگر قیدی رو گفت، گوینده قیدی رو بیان کرد. اینو سابقا دیگه در بحث تلق و تقیید اونجا ما اشاره کردیم، دوباره بر نگردیم دیگه، در قاعده احترازیت القیود مفصل اشاره کردیم. آیان هم که احیانا بلاخره تو دوره سطح و اینها، یا مثلا فرسون حلقات خونده باشن یا هرچی، اونا آشنا هستن. عرض کنم که به هر حال در اونجام همین است. حتی اونجایی که شما میخواید بگید این گفتار گفتار تلقیست یا به قول مشهور مطلق است، اونجام به نوعی که به عکس این، به عکس این شما حرکت میکنید. عرض کنم که میگید این قید رو نگفته، با این که میتونست بگه نگفته. اون مقداری که میخواسته بگه رو که با همین الفاظ گفته است دیگه. ما آزاده بر این شک میکنیم آیا میخواسته بگه نمیخواسته بگه، دیگه چیزی که اشاره نکرده. حتی اون به عکس الان حاطه سلبی دارد. ولی منظور میخوام بگم خیلی از این بحثایی که مطرح هستش مترتب بر همینه. ما به دنبال مراد جدی هستیم. ما چیزی غیر از مراد جدی نمیخوایم. ما میگید آقا مراد جدی بخوایم استکشاف بکنیم، نباید ما اینجا اراده استعمالی رو داشته باشیم، نباید اراده تفهیمی رو داشته باشیم، قبل از اینها نباید مدلول تصوری داشته باشیم. چرا با تمر داشته باشیم؟ خب پس ما چی میگیم؟ نه خلاصه تل کلام شما بالاخره چی میگی؟ خلاصه تل کلام این شد که ما میگیم مراد جدی یعنی نتیجه همه اینا. بگیم اون ظهور بگیم بهتر، ظهور نتیجه همه اینا که تجلیش تو مراد جدی است. یعنی لفظی باید باشد، قرائنی هم در کنار او هست، اینها گوینده به دنبال نیست که این معانی در ذهن ما بیاد، اراده تفهیمی هم داشته است. خب و همه این دلالات، اهم از دلالت تصوری، دلالت تصدیقی اولا، دلالت تصدیقی ثانیه، همه اینا هم در یه راستاست. اصالت و تطابق جاری کنیم، مقتضای این می شود که آقا همونی که گفته همون رو هم اراده کرده. کلو ما یقوله یریدو، هر چی که میگه اراده کرده است دیگه. اینقدر میکنین چرا این اصالت و تطابق اینجا تطابق بین دلالات جاری میشه. ما دنبال این هستیم که این رو به دست بیاریم. البته در معنای ظهور این رو اشاره کردیم که از ظهور یعنی انسیاق معنا من المعانی المحتمله، تا با این بیان نص رو خارج کنیم، چون نص معنا من المعانی المحتمله نیست، بلکه المعنی الوحیده، همین معناست لا غیره. فقط همین به ذهن خطور میکنه، چیز دیگه اصلا وجود نه که سرعت میگیره، احتمالات دیگه هم هست، حالا این دوش قوی تر بوده، زودتر دویده آمده به ذهن ما رسیده، نه اصلا معنای دیگه ای در بین نیست، رقیبی ندارد، محتمل دیگه ای در بین نیست. حالا البته اینجا مراتبی هم هست دیگه، احیانا مثلا از تعبیر ظهور بیان استفاده میکنن. ظهور بیان یعنی معنای محتملی که خیلی قوی تر از اون محتملات دیگر است، فاصله بسیار زیادی با محتملات دیگر دارد. مثلا یه مراتبی دیگه حالا معمولا ذکر میکنن تا قبل از اینکه به نص برسد، تا جایی که به نص برسد که دیگه اصلا احتمال معنای دیگری مطرح نباشه و وجود نداشته باشه. فلذا به نظر میاد که اینجا خیلی ما معطلی نداشته باشیم. لذا اگر بزرگی هم در کلامش از اراده استعمالی سخن میگد یا کلامش بوی این رو دارد که اراده استعمالی منظورش باشد، هیچ مانعی نداره. اینم ما با اراده استعمالی کار داریم، اما در دل اون، در دل اون اراده جدیه به نحو تضمنی او شامل اراده استعمالی هم میشه، کما اینکه شامل اراده تصوری هم، مثلا اگه اراده نگیم بهتره بگیم شامل دلالت تصوری هم میشه. خب جو دیگه اراده معنا ندارد به اون معنا. اصلا خاطرتون که و همه رو در بر میگیره، این خیلی مطلب چیزی نیست. میگم حالا باز هم چون بعضی دوستان هی میپرسن و اصرار میکنن، باز هم هی نگاه کردم متن‌های مختلف و نوشته‌های مختلف و حرف‌های گوناگون رو، یه چیز دندونگیری که خلاف این عرض خودم پیدا بکنم ندیدم که مثلا بگم خلاف این باشد، چون عموما که تصریح ندارن که از لابلای کلاماتشون دارد استشمام بکنه، حتی استفاده هم نه، استشمام بکنه که همچی چیزی مراد مبارکشون هست، چون علل عموم تصریحی به این معنا ندارن. آنچه که گفته میشاد این است که آقا مدلول تصوری یا تصدیقی، اونجایی که میگن تصدیقی یعنی مجموعی از مراد استعمالی و مراد جدی روی هم دیگه. ما هم همین رو میگیم، ما میگیم اونی که میخواد بگه مدلول تصدیقی اختصاص دارد به مراد استعمالی، او باید برهانش رو بیاره اقامه کنه. ها قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، شما ها راست میگید برهانتون بیارید. ما که ولی مدلول تصدیقی اهم است از مراد استعمالی و مراد جدی. اینجا جای بحثی گمان میکنم که دیگه خیلی نداشته باشیم، معطل نخواهیم بشیم. خب نکته ای که هست این هستش که وقت ما عرض کردیم که در اینجا عرضت آیان برای اینکه از حجیت و ظهور بحث کنن این گونه نیست که فقط بگن مدلول تصوری به تنهایی یا مدلول تصدیقی به تنهایی، نه، یه اضافه هم دارد به علاوه چیز دیگری. در مدلول تصوری مثل مرحوم عاشق منطقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین شرح معالم، در اونجا ایشون که بیانشون این است که مدلول تصوری، ایشون هم اضافه کرده از عدم قرینه منفصل و متصله، ما گفتیم نیازی نیست. یعنی اگر کسی موضوع حجیت در حجیت و ظهور را بفرمایید که ظهور تصوری بداند، این دیگه نیازی ندارد که ما علم به قرینه‌ای برخلاف نداشته باشیم، اما از متصله یا منفصله، چون گفتیم که این قرائن منفصله که هیچی، متصلم اغلب موارد یا عموم موارد قرینه متصل تأثیری در ظهور تصوری ندارد. اللهم الا ان یقال که ما ظهور تصوری را شامل ظهور جملی هم بدانیم، نه فقط ظهور افرادی، ظهور جملی رو هم بگیم آقا اونجا هم در ظهور تصوری ظهور جملی هم مطرح است. خب اونجا یه تفرقی دارد این احتمال که بگیم که مثلا این تأثیر میگذارد. یه مثال هم خودمون گفتیم در همون رأیت و اسدن یرمی گفتیم این به دلیل چسبندگی که اینجا وجود دارد و خیلی اینا کنار هم دیگه قرار گرفتن، لعل از همون اول ظهور تصوری اسد نرد به سراغ حیوان مفترس، بلکه ارسون خواهدتون که این رأیت و اسدن یرمی، حالا اولا اینکه شیر ما دیده باشیم، مثلا ماها تو این مناطقی که ما زندگی میکنیم شیر کجا بود به جز شیر پاستوریزه و اینها؟ اصلا شیر در کار، حالا رجل شجاعش هم خیلی زیاد نیست، ولی حالا از خواهدتون که ما شیر که خیلی بعیده مثلا دیده باشیم، کسی حالا مثلا یک باغ وحش جایی رفته شو که در حالت عادی که اینکه ما دور و برمون نداریم که همچین چیزهایی که حالا ما تا میگن رأیت و اسدن، اول از همه این یه استقرابی دارد، یعنی یه استبعادی دارد که شیر کجا دیده. خب بعدم چسبیده و اون یرمی رو میگه، این خود میگه سریع تا قبل از که میاد ظهور تصوری شکل بگیرد به شکل کامل استقرار پیدا کنه، انگار منتقل میشه به اون معنای غیر حیوان مفترس، یعنی معنای رجل شجاع. حالا ما اولا بگیم که ظهور تصوری در شامل ظهور جملی هم میشه، فقط ظهور افرادی یعنی مفردات جمله رو در بر نمیگیره، ظهور جملی یعنی مجموعه، ظهور مجموعی اون کلام رو هم در بر بگیرد. وقتی میگم ظهور افرادی که میگیم هم شامل مفردات میشه هم شامل نسب، هم معانی اسمیه هم معانی حرفیه، نسب رو هم منظور اون هستا، نسبت های عام از نسبت تام و ناقصه که اونجا تو جمله وجود دارد، اونا رو مراد اون هستا، اونا میشه ظهور افرادی. عقل خاطرتون که بعد تفصیل بگیم علاوه بر اون ظهور افرادی، اون مجموع من حیث المجموع هم یه چیزی ازش برداشت میشه و اون چیزی که برداشت میشه مثلا بگیم که تصدیقی در سطح تصوری هم یه برداشتی داریم. اگر ما این رو گفتیم اون وقت برای کلام جناب عاشق منطقی اصفهانی صاحب عدت المسترشدین هم یک وجهی باز میشه که ایشون علاوه بر ظهور تصوری بحث قرائن رو هم مطرح کردن. خب قرین متصله میتونه اینطور اثر بذاره. در مجموع حالا چه کلام ایشون به همون نحوی که گفتن باشد، چه نیاز به ویرایش و اصلاح داشته باشد، در مجموع که ما اون رو قبول نداریم و میگیم اونی که ما دنبالش هستیم لفظ و معنای لفظ به تنهایی نیست، بلکه مراد متکلم هست. پس از اینکه میایم بالاتر، در اینجا دو تا دیدگاه اساسی وجود داشت، یکی دیدگاه محقق نائینی علیه الرحمه، یکی دیدگاه محقق اصفهانی صاحب نهایت الدرایه شرح کفایه، هاشم هم حسین اصفهانی صاحب نهایت الدرایه شرح کفایه. عرض نظرتون که این دو دیدگاه وجود داشت. خب در دیدگاه محقق نائینی ایشون بیانشون بود که ظهور تصدیقی به علاوه عدم صدور قرینه منفصله، متصله رو که نمیگن چون واضحه اگر قرینه متصله باشد ظهور رو به سمت خودش میبره، اون که هیچی ملوث نیست، نه منفصله. ایشون بیانشون بود که عدم صدور قرینه منفصله که گفتیم که این یه شرط ثبوتیه، یعنی یحتاج الی العلم به عدم صدور، صدور قرینه منفصله منظور هستش. دیدگاه محقق اصفهانی صاحب نهایت درایه ایشون بیانش اون هست که نه، بگیم که ظهور تصدیقی به علاوه عدم علم به وجود قرینه منفصله، یعنی اینجا یک شرط اثباتی مطرح میکنن. در اونجا ما نیازمند به علم به عدم هستیم، در اینجا نیازمند به عدم العلم هستیم. اینجا سخت‌تره دیگه، ما باید علم به عدم صدور پیدا کنیم در دیدگاه محقق نائینی. در دیدگاه محقق اصفهانی نه، لازم نیست علم به عدم صدور قرینه منفصله پیدا کنیم، که خود اینم خیلی سخته، خیلی سخت. پس ما چطور می‌خوایم علم پیدا کنیم به عدم صدور قرینه منفصله؟ حالا این بحثی است که در جای خودش باید گفتگو بشه. اصلا خاطرتون که اما در بیان محقق اصفهانی کار آسان‌تره دیگه، ما همین که علم نداشته باشیم به صدور قرینه منفصله این مقدار کفایت میکنه. خب ما گفتیم همون دیدگاه محقق اصفهانی صاحب نهایت الدرایه همین هم مختار ما هستش، همین هم مختار ما هست، یعنی همین عدم العلم کفایت میکنه، العلم بالعدم رو ما نیاز نداریم. اون وقت یه نکته‌ای که وجود دارد این است که طبق نظر نائینی علیه الرحمه ما در حقیقت در اینجا ما برای اینکه بخوایم از ظهور استفاده بکنیم، استفاده از ظهور و استظهار و بهره‌مندی از ظهور منوط است و متوقف است بر جریان یکی از اصول لفظیه عقلائیه به نام اصالت و عدم القرینه. ما اول باید اصالت و عدم القرینه المنفصله جاری بکنیم، چون آخه این که ما باید بریم علم به دست بیاریم، که خب آخه این که ما چطور علم به دست بیاریم؟ تمام نصوص و متونی که از شارع مقدس صادر شده همه رو باید بریم ببینیم، همه رو بررسی بکنیم تا به این علمی حاصل بشه. بعدم مگه همش به دست ما رسیده؟ مگه همه روایات رسیده؟ لعلتون روایاتی که از بین رفته این قرینه مثلا وجود داشته. میگیم آقا ما رفتیم همه رو نگاه کردیم، باز میگیم نکنه یه قرینه منفصله بوده، نکنه اون به دست ما نرسیده، نکنه جای اینا رو با اصالت و عدم القرینه المنفصله ما اینها رو رد بکنیم و اینطور. خب پس اولا ما باید اصالت و عدم القرینه رو جاری بکنیم دمد قرینه منفصله، اگر شک کردیم قرینه منفصله هست یا نیست. باز تاکید کنم اگر علم داریم به این که قرینه منفصله نیست و نمیتواند باشد، علم داریم، حالا موردی است، اصلا فرض کنید یه مطلبی است که اگر بخواد قرینه منفصله بر خلاف باشه، این خلاف عقاید اساسی و قطعی ما در میاد، یه مطلبی است، فرض فرمایید که این اگر بخواد قرینه منفصله بر خلاف باشد، این مخالف مسلمات و ضروریات دین در میاد، لذا اینجا ما علم پیدا میکنیم قرینه منفصله نیست و نمیتونه باشد. خیلی خوب، ولی اون که ما فحص گسترده هم نکردیم، اما همینطوری میفهمیم که اینجا قرینه منفصل نیست. یا نه فرضون تتبع هم کردیم، فحص هم کردیم، دیگه میگیم اگر میخواست باشه همین جاها بود، همه رو هم نگاه کردیم، بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالقرینه المنفصله علم پیدا کردیم. اما اگر این علم حاصل نشد، ولی شک داریم نکند قرینه منفصله باشد یا نه. فی الجمله تتبعی هم کردیم، چیزی هم به دست نیاوردیم، اما این احتمال وجود دارد و شک داریم نکنه قرینه منفصله در اینجا باشد، یا مثلا ما پیدا نکردیم یا بالاخره باهاش برخوردی چی نداشتیم. در اینجا اصالت و عدم القرینه جاری میکنیم، بعد که اصالت و عدم القرینه جاری کردیم، بعد میریم از ظهور استفاده میکنیم و استظهار میکنیم. حالا البته بزرگان تعبیرشون هست، میگن اصالت و ظهور. حالا این یه مقدار باید تأمل کرد، اصلا ما یه اصلی داریم به نام اصالت و ظهور؟ این که از حجیت و ظهور و اصالت و ظهور یاد میکنن، این اصلی واقعا هست اینجا؟ مثلا خود اصالت و ظهور من الاصول لفظیت العقلائیه، مثلا این چیزی در بفرمایید که عرض سایر اصول لفظیه. حالا این اول کلام، یعنی باید روش تأمل کرد، نمیگم اول کلام هست، ولی باید روش تأمل کرد. بالاخره این شاید خیلی دقیق نباشه، این تعبیر توش مسامحه باشه. حالا ما با همون تعبیر مسامحه قوم عرض میکنیم. پس اولا اصالت و عدم القرینه جاری میکنیم، بعدن میتونیم بریم اصالت و ظهور جاری کنیم. چرا؟ چون به بحثی که شما بخواید از ظهور استفاده بکنید آن و این ظهور رو معتبر بدانید و حجت بدانید، قرینه میاد وسط، قرینه جلوشو میگیره. قرینه منفصله ظهور رو منهدم نمیکنه، لکن حجیتش ساقط میکنه. از حجیتش شما بی بهره میشید دیگه، معتبر نیست برای شما، دیگه برای شما حجت نیست. به همچین بیانی ما بگیم، خب این اشکالش چیه؟ اشکالش این هستش که شما به قول آقا به چه مجوزی، شما به چه مجوزی، به چه مجوزی، به چه مسبقی، به چه دلیلی، به چه مبرری، بر تعبیری که شما میخواید بگید، به چه مصححی شما میرید از اصالت و عدم القرینه استفاده میکنید؟ چرا اینو میگید؟ تا بعد فقط اونو شد، شما اول میرید سراغ کی به شما این اجازه رو داد که از اصالت و عدم القرینه استفاده کنید؟ غیر از این است که این اصلی اصل عقلاییه ها، غیر از اینه شما میگید عقلا این کار رو میکنید. عقلا چطور این کار رو انجام میدن؟ یعنی چطور میان قرینه منفصل را نفی میکنن؟ اساسا اصول عقلائیه اینا دائر مدار چه نکته ایان؟ نکته اساسی در سیره عقلا و در اصول عقلائیه فقط و فقط حیثیت کاشفیت، الحیثیت الکاشفیه ها، اون حیثیت کاشفه است، اون الحیثیت الکاشفه هستش که مبرر هست و مصحح هست برای جریان اصول عقلائی. پس شما نمیاید از اصالت و عدم القرینه المنفصله استفاده کنید مگر از آن جهت که کاشفیت داشته باشه. کاشفیت از چی؟ کاشفیت از ظهور تصدیقی. ها؟ کاشفیت از ظهور تصدیقی. پس اول باید شما یک کاشفیتی از ظهور تصدیقی نسبت به مراد متکلم و مفاد سخن او داشته باشید. اول این اصل رو داشته باشید، همچنان که عرض شد که کل ما یقوله یریده جدا و حقیقتا، اول شما اینو باید داشته باشید، با تکیه بر این بخواید برید سراغ مسائل دیگه. خب به محضی که شما ببینید با هم باشید لحظه، به محضی که شما با یک کلام مواجه میشید، اصلا براتون اینه کل ما یقوله المتکلم یریده جدا و حقیقتا، یعنی چی؟ این مساوق است با این که پس یعنی قرینه دیگری در کار نیست، نظر مخالفی در کار نیست، متکلم نظر دیگری ندارد، تموم شد. این همون خودش میشه نفی قرینه منفصله، خودش نفی قرینه منفصله است. یعنی شما وقتی ظهورگیری میکنید، استظهار میکنید، عملا دارید قرینه منفصله رو نفی میکنید. نیازی نیست به این که ما از اون بر حرکت بکنیم، نه از اون بر حرکت نمی کنیم. حالا به تعبیر بحث بزرگان تحقیق، حالا تعبیرش جالب است، احیانا میگن آقا این چیزا رو مردم که این چیزا رو میفهمن، شما چرا هی به گردن عرف میذارید؟ عرف اولا هم اصالت و عدم القرینه جاری، و اصلا عرف چه میفهمه این چیزا رو؟ بنده خدا دقت میکنید، کلام میگن ظهور در این معنا داره، بعد که ظهور در این معنا داشت یعنی اینطور میفهمیم، من نمیگم ظهوری، میگم اینطور میفهمیم، بعد بهش میگیم که تو احتمال نمیدی که یه نظر دیگه ای داشته باشه، بعدن یه چیز دیگه ای بگه، یا قبلا یه چیز دیگه گفته باشه. چی میگه؟ میگه بابا اگه بخوام به اینجور احتمالات توجه بکنم که اصلا سنگ به سنگ بند نمیشه که نمیتونم که عقل ناصرتون زندگی کنم. یعنی پس از اینکه در یه معنای ظهور پیدا کرد، بعد این رو اگر از شما سوال بکنید میگه که بله قرینه در کار نیست. یعنی به محض اینکه اون معنا براش ظاهر بود و ظهور پیدا کرد، همین برای اون مسابق است با نفی قرینه. بیش از این مقدار هم لازم چی ندارد. خب پس ما بگیم که اصول عقلاییه در واقع اینها در حقیقت بیانگر اون حیثیت کاشفه هستن از نگاه عقلا. عقلا ما قبلا هم بارها گفتیم که عقلا هیچ اصلی از اصول رو جاری نمی کنن مگر به خاطر کاشفیت اون و نه به خاطر تعبد محض. پس در نتیجه این که ما اساسا نیاز نداریم بریم سراغ اصالت و عدم القرینه بعد بیایم سراغ اصالت و ظهور، بلکه مستقیما اصلا نیاز نداریم، نه اینکه حالا نمیخوایم بریم یا محظوری داریم، نه اصلا نیازی نداریم، ما مباشرتا و مستقیما به سراغ اصالت و ظهور میریم و بعد همون کاشفیت ظهور که اینجا مطرح هست خود همین مساوق است با نفی قرینه منفصله و اینکه بگیم اصل این استش که قرینه منفصله در کار نیست. به بیان دیگر بگیم که حالا یا بگیم نفی قرینه منفصله مترتب است بر اصالت الظهور، یا بگیم لااقل مساوق است، اصالت الظهور مساوق است با نفی قرینه منفصله و لذا این اساسا نیازی به او نداریم، اصلا جا برای او باز نمی شود در اینجا. این دو بیان هست تا اینم ارزمان میرسید یا نه. یه وقت هست میگیم که چون اصالت و ظهور جاری میکنیم مترتب میشود بر این نفی قرینه منفصله، یه وقت هست میگیم نه وقتی اصالت و ظهور جاری کردیم اصلا دیگه معنا نمیماند، جا نمیماند، مجال نمیماند برای اینکه بخواد که احتمال قرینه منفصله بهش توجه بشه و اینجا مد نظر قرار بگیرد. لذا بگیم این بیان محقق نائینی علیه الرحمه از این حیث دارای اشکال هستش. فلذا همون بیان محقق اصفهانی بیان خوبی هستش، عاشق محمد حسین اصفهانی صاحب نهایت درایه، بیان خوبی هست. ما بگیم ظهور تصدیقی البته اضافتاً الى ظهور تصدیقی نحتاج الى عدم العلم به صدور القرینة المنفصله. همین که علم نداشتیم کافیه، علم نداشتیم کافیه و عرضم خواهدتون که بیش از این مقدار لازم نیست. البته این علم نداشتن هم نه یک شک بدوی، نه عرضم خواهدتون که این علم نداشتنی که فحصی هم کردیم، تتبع هم کردیم، در مزان خودش هم گشت و گذاری کردیم، عرضم خواهدتون که چیزی هم به دست نیاوردیم، ولیکن ما دم به شریعت این حرف رو میزنیم. در برای مردم عادی که اصلا این حرف مطرح نمیشه، مردم تتبع نمی کنن دیگه، تا قرینه منفصله بهشون نرسیده باشد زندگیشون رو انجام میدن. ما چون کل شریعت صادر شده و الان وجود دارد، حالا لااقل بخش زیادیش یا اکثرش وجود دارد در قالب آیات و روایات و اینها، طبیعتا ما میریم تتبع میکنیم، بررسی میکنیم ببینیم آیا قرینه منفصله در کار هست یا قرینه منفصله نیست. در نتیجه اگر ما علم داشتیم که قرینه‌ای نیست، هم از متصله و منفصله، اینجا که تکلیف روشنه به همون ظهور عمل میکنیم، هیچ مشکلی هم ندارد. اگر نه ما نسبت به عرضون خواهدتون که قرینه متصله آن علم داشتیم، عدم قرینه متصله علم داریم به عدم قرینه متصله، لکن احتمال میدیم قرینه منفصله را ولی یقین نداریم به وجود قرینه منفصله، باز اینجا از همون اصالت و ظهور و حجیت و ظهور استفاده میکنیم و این رو عقب میرانیم. تا اینجای مطلب گمان میکنم که ما خیلی با مشکلی مواجه نشویم. از اینجای مسئله پیش میاد و اون بحث قرینه متصله است و اون مطلبی که انتهای جلسه قبل عرض کردم که میخواستم این جلسه عرض کنم، اون تا دیگه خب نشد دیگه، حالا بالاخره چون مطالب دیگه میخواستم در پاسخ دوستان عرض کنم اون مطلب موند، و اون این که از اینجای اختلاف نظر تاریخی وجود دارد میان شیخ اعظم انصاری و آخوند خراسانی و تابعین این دو نفر در باب قرینه متصله، نه منفصله، در باب قرینه متصله این بحث وجود دارد که آیا احتمال قرینه متصله رو ما با اصالت و عدم القرینه که رد میکنیم، آیا اول باید اصالت و عدم القرینه جاری کنیم بعد اصالت و ظهور، یا اول اصالت و ظهور بعد اصالت و عدم القرینه منفصله، که دیگه اینها بماند برای فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبی گنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.